فصل نهم تأثیر ارسطو.
پس از مرگ اسکندر کبیر در سال 323 پیش از میلاد، آتن در برابر حکومت مقدونیان طغیان کرد. ارسطو از آنجا که مقدونی بود که در آتن زندگی می کرد، ترسید که در خطر قرار گیرد. برای اینکه از حکم اعدام رهایی یابد، به جزیره ائوبویا گریخت و در آنجا در کلبه‌ای که هنوز به خانواده‌اش تعلق داشت اقامت گزید. کمی بعد از رسیدن به آنجا در سال 322 پیش از میلاد به بیماری معده دچار شد و در 62 سالگی درگذشت. گرچه پیکره‌های بسیاری از ارسطو در کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها وجود دارد، همه ی آنها دیر زمانی پس از مرگ او ساخته شدند. اینها آثاری هستند که از قوه خیال هنرمندان تراوش کردند. امروز تنها یک توصیف از ارسطو وجود دارد. حتی آن توصیف هم 500 سال پس از حیات او نوشته شده و ممکن است معتبر نباشد. ارسطو نک زبانی سخن می گفت. ساخهای باریکی داشت. چشمانش کوچک بودند و به سبب نحوی لباس پوشیدن، انگشترها و کوتاهی موهایش جلب توجه می کرد. او به این که بهترین لباسها را می پوشید و بهترین صندلها را به پا می کرد، شهرت داشت. ارسطو انگشتر در انگشتهایش می کرد. اگرچه او دانشمند بود و از تفکر و تحلیل و تأمل لذت می برد، به عنوان مردی حساس نیز در خاطرها مانده است. داستانهایی که از شخصیت ارسطو نقل شدند، از او تصویر شوهر، پدر و دوستی خونگرم و مهربان را ترسیم می کنند. از وصیت‌نامه‌اش برمی آید که زندگی خانوادگیش توأم با خوشبختی بوده است. در هنگام مرگ، سخاوتمندانه پول نقد و دارایی بسیاری برای فرزندان و خدمتکارانش باقی گذاشت. روح ارسطو قرنها پس از مرگش زنده ماند. لوگیوم همچنان مدرسه‌ای فعال به ریاست دوست قدیمیش توفرستوس باقی ماند. لوگیوم همچنان در آتن دایر بود تا اینکه حکومت مقدونی تصمیم گرفت مرکز فعالیت علمی امپراتوری را به اسکندریه مصر انتقال دهد. آثار باقی مانده ی ارسطو بالغ بر 30 جلد می شوند که بیش از 2000 صفحه چاپی را تشکیل می دهند. اینها فقط بخشی از 170 اثری هستند که او در طول زندگیش نوشت. این آثار به دو گروه اصلی تقسیم می شوند. گروه اول آثاری هستند که خود ارسطو به شکل محاوره یا به شکلی دیگر برای خواندن عموم منتشر کرد. گروه دوم آنهایی هستند که هرگز به قصد انتشار نوشته نشدند، بلکه صرفاً دست یادداشت‌ها و مجموعه‌هایی به احتمال بیشتر یادداشت‌های درس گفتارهایش هستند. تنها بخش‌هایی از محاورات او باقی ماندند، اما چندین مجلد از یادداشت‌های درس گفتارهایش تا امروز نیز حفظ شدند. برای دست نوشته‌های خود ارسطو چه پیش آمد؟ به یک روایت پس از مرگ ارسطو، دوستش توفرستوس آنها را به ارث برد و بعد هم برای نلئوس، پسر همکارش کوریسکوس آسوسی گذاشت. نلئوس نوشته‌ها را در خانه پدریش در اسکپسیس نزدیک آسوس نگه داشت. دهه‌ها گذشت و بازماندگان نلئوس نوشته‌های ارسطو را در سرداب‌ها مخفی کردند و به این ترتیب دیگران نتوانستند به آنها دست یابند. این نوشته ها تا حدود سال 100 پیش از میلاد در آنجا ماند و سپس به کتاب فروشی آتنی به نام آمپلیکون فروخته شد. در همان زمان او سعی کرد از مجموعه این نوشته ها کتابی ترتیب دهد. در سال 86 پیش از میلاد، سولا سردار رومی آتن را تسخیر کرد و نوشته ها را با خود به روم برد. در آنجا بود که اهل علم به ویراستن و گردآوری محققانه همه آثار ارسطو اقدام کردند. تأثیر ارسطو را نمیتوان به نوشته های او محدود کرد، چرا که اندیشه های او بر صدها تن از شاگردانش و طی نسل ها بر شاگردان آنها اثر نهادند. بسیاری از این شاگردان کتاب هایی نوشتند که دیگران از آنها متأثر شدند. لوکیوم نیز که ارسطو آن را بنا گذاشت و رهبری کرد، پس از مرگش سرمشق قرار گرفت و مدارس بسیاری مانند آن ساخته شد. سه شاخه اصلی دانش، فلسفه، علوم غیر تجربی و علم، تا امروز از روح لوکیوم سرشار بودند. در اواخر سده های میانه، آثار ارسطو از نو کشف شد و دانشمندان مسلمان که آنها را ترجمه کرده و بر آنها شرح و تفسیر نوشته بودند، این آثار را دوباره مطرح کردند. بسیاری از دیگر دانشمندان سده های میانه این ترجمه ها را مطالعه کردند و مشتاقانه دیدگاه های ارسطو را پذیرفتند. کسانی که راه ارسطو را در پیش گرفتند، او را فیلسوف علی الاطلاق یا معلم اول خواندند. آنها کلمه به کلمه یا آن دسته از نوشته های او را که با کتاب مقدس تناقض نداشت پذیرفتند. با درآمیختن آثار ارسطو و باورهای مسیحیت به دست این محققان، جهان بینی فلسفی او به شکل نظامی درآمد که حکمت مدرسی نام گرفت و فلسفه مسیحیت شد. ابن میمون که به زبان عربی می نوشت، در کتاب خود دلالت الحائرین الهیات یهود را با فلسفه ارسطو ادغام کرد. از بازی روزگار، اکتشافات علمی بسیاری در سده های میانه و در عصر نوزایی یا رنسانس تنها به این علت که با آثار ارسطو انطباق نداشتند، مورد انتقاد قرار گرفتند. تا اوائل قرن 17، فرهنگ غرب اساساً ارسطویی بود و حتی پس از آنکه اکتشافات علمی بسیاری به ظهور رسید، بسیاری از اندیشه های ارسطو به عنوان بنیادهای تفکر غربی باقی ماند. دوره علم جدید تا طلسم ارسطو باطل نشد پدید نیامد. هنگامی که اکتشافاتی در سراسر جهان آغاز شد و جهان بینی او زیر سوال رفت و نفی شد، دیگر به او به چشم یگان مرجع تمام پهنه شناخت نمی نگریستند. ارسطو به احتمال زیاد کسی است که بیش از همه باعث بزرگترین تحول در روش اندیشیدن و تحلیل شده است. مورخان بسیاری معتقدند که او انقلابی حقیقی در عالم اندیشه پدید آورد که فصلی اساسی از تاریخ بشر است. گرچه دانشمندان جدید دیگر برای یافتن پاسخهای مربوط به علوم طبیعی به ارسطو مراجعه نمی کنند، دیدگاه های او درباره ماهیت وجود انسان، اخلاق، علم و نفس یا روانشناسی و هنر با وجود سپری شدن هزاران سال از زمان نوشتن آنها، نفوذ مهمی در تفکر مدرن دارند. او را بنیانگذار فلسفه علمی دانستند. ارسطو گردآورنده بزرگ واقعیت ها بود، هم در عالم طبیعت و هم در زمینه عملکردهای آدمیان. اما مهمتر از آن این است که او آن واقعیت ها را سامان داد و فهم آنها را برای دیگران ساده تر ساخت. ارسطو اعتقاد داشت که شناخت چیزی بیشتر از صرف تلمبار کردن واقعیت هاست. شناخت از تفسیر و تنظیم آنها به وجود می آید. همه ی آرای ارسطو درست نبود، اما او با توجه به ابزار علمی اندکی که داشت، تقریباً در هر زمینه‌ای که وارد شد، گام‌های شگفت‌آوری برداشت. ارسطو در نحوه تفکر ما درباره زیست شناسی، علم طبیعت یا فیزیک، ستاره شناسی و مخصوصاً خود اندیشیدن بنیانی گذاشت که هزاران فیلسوف و دانشمند بر آن ایستادند.